أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در تعبدی و توسلی به اینجا رسید که مقتضای اصل عملی چی هست. شارع واجبی را جعل فرموده، فرموده که زکات واجب هست. حالا ما فرض فرمایید که از ذره ادله، اطلاقات و ادله نفهمیدیم که آیا زکات واجب است به عنوان تعبد، باید قصد قربتن الالله کرد هنگام دادن زکات، یا اینکه نه همون زکات رو ادا بکنی ولو قصد قربتی هم تو کار نباشه همون کافیه، این با این عمل توسلی هست. خب ممکنه در برخی از واجبات چنین شکی برای مجتهد پیش بیاد. بحث ما در شک مجتهده. وقت مقتضای اصل عملی در اینجا چی هست؟ مقتضای اصل عملی مرحوم آخوند خراسانی و قبل از ایشون مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند مقتضای اصل عملی هم اصل عملی عقلی هم اصل عملی شرعی. مقتضای اصل عملی اشتغال هست، احتیاط هست، باید این عمل را میوان تعبد اتیان بکند. چون شک میکنیم آیا این قید را دارد ندارد، میگیم که همراه با این قید باشه. این قید وجودش ضرر نداره، اما اگر یه وقت این واقعا شرط باشد، بدون این دیگه اون عمل باطل میشه دیگه. اگر شرط نباشه ما این قید را بیاریم، ضرری نداره به عمل ما. اما اگر یه وقت شرط باشه نیاریم، عمل باطل میشه. ولذا عقل حکم میکند که باید اینجا احتیاط بکنیم. و همچنین اینجا برائت شرعی هم جاری نمیشود. پس مرحوم آخوند خراسانی فرمایند اینجا نه برائت عقلی جاریه نه برائت شرعی جاریه. برایت عقلی همون قبح عقاب بلا بیان، اینجا نمیتونید تمسک کنید به قبح عقاب بلا بیان و بگید که چون مولا بیانی نفرموده بر من این قصد واجب نیست، و اگرم مولا بخواد منو عقاب بکنه این قبیحه، پس بنابراین من این را انجام نمیدم. برائت عقلی میفرماین جاری نیست، و همچنین میفرماین برائت شرعی هم جاری نیست. برائت شرعی همون رفع ما لا یعلمو، بگیم اینجا ما علم نداریم آیا این قید واجب است یا واجب نیست، بگیم که چون علم نداریم شارع فرموده که رفع ما لا یعلمو، پس به عهده ما چنین قیدی چنین شرطی نیست. تازه فرمودید پس بنابراین چون فرمودن هیچ کدوم از این برائت ها جاری نیست. بیان مرحوم آخوند در اینجا چی هست؟ بیان مرحوم آخوند در اینجا این است که اینجا شک ما در مقام امتثاله، در مکلف و به، در مأمور به شک نداریم. مأمور به ما روشنه که باید خمس بدید، باید مثلا حج اتیام کنید، مأمور به تمام اجزاش برای ما گفته شده. اما در نحوه اتیان این مأمور به، در نحوه امتثال این مأمور به، ما شک داریم که اینا ما چگونه امتثال بکنیم که واقعا مولا قبول کند، امتثال حساب بشه. و می‌فرمایند که عقل مستقل است که اگر شما تکلیف را به شما گفتن، مأمور به را به شما مشخص کردن، اون چیزی که برای شارع قابل بیان بود بیان کرد. در فرمودید اون مأمور به دیگه، اون چیزی که قابل بیان بود بیان کرد. شما شک میکنی که من اینا چگونه احتیام بکنم که مولا قبول کنه، باید عقل میگه باید اینجا طوری احتیام بکنی که مطمئن بشی که مولا قبول میکنه. عقل حکم میکنه که اگر در نحوه امثال شک داری، نه در مأمور به، مأمور به یعنی اون مقداری که تحت امر میتونه واقع بشه. قصد امر گفتیم تحت امر نمیتونه واقع بشه. پس مأمور به را کاملا طبق نظر آخوند فرموده قصد امر تحت امر اصلا نمیتونه داخل بشه. میفرماین که این در چنین مواردی نمیشد به براءت عقلی تمسک کرد. عقل اتفاقا حکم میکند که باید احتیاط بکنیم، باید این قید را بیاریم. اما براءت شرعی چرا جاری نمیشد؟ برام براءت شرعی در جای جاری میشد که جعلش و رفعش به دست شارع باشه. ما گفتیم که اینجا جعلش و رفعش به دست شارع نیست، اصلا اخذش در متعلق امر محال گفتیم. بس برایت شرعی هم در جایی که شارع بتونه رفعش بکنه، رفع ما لا یعلمون، یعنی اگر وضعش به دست شارعه اون موقع رفعش هم به دست شارع میشه. اما اگر چیزی هست که اصلا وضعش به دست شارعه نیست، شارع نمیتونه داره اونجا وارد بشد، نمیتونه به این معنا که عقل میگه که این دیگه که انه جای جعل نیست، اینجا جای جعل نیست، این قابلیت نداره. نه اینکه نعوذ بالله خداوند قدرتش مثلا محدوده، نه، این شی قابلیت را ندارد. اگر این طوریه که این قابلیت را ندارد، دیگه اینجا ما رفع را هم به خدا نسبت نمیدیم دیگه، قابل رفع هم نیست، چون اصلا اخذ این قید ممکن نیست. پس بیان مرحوم آخوند میگه اینجا نه براءت عقلی جاریه نه براءت شرعی، ولذا باید احتیاط کرد. وقتی که شما حجتی نداری که بتونی خودت را طبق اون حجت به اصطلاح از احتمال عقاب مبرا کنی، اون حجت چی بود؟ یا برات عقلی یا برات شرعی. وقتی چنین حجتی نداری، عقل میگه باید یک کاری بکنی که احتمال عقاب را جلوش بگیری. احتمال عقاب از اینجا هست، تا احتمال عقاب هست احتمال ضرر اخروی هست، و احتمال عقاب را شما نتونستی جلوشه بگیری چون براءت عقلی و شرعی اینجا جاری نشد. پس در نتیجه عقل حکم کنه که باید یک کاری بکنی که این احتمال عقاب منتفی بشود. اون هم به چی است؟ باید احتیاط بکنی، باید حتما قصد قربت را اینجا احتیاط بکنی.
در حقیقت قصد قربت مشکوک ما باشه، مرحوم خون با همین رو فرمان دیگه.
بله دیگه، همه جا دیگه، بله همه جا شد.
وقتی میتونستم قبل از اینکه به مرحله اصل وارد بشیم همونجا بگن آقا اصل بر تعبدیت نیست، یعنی بس بر اطلاق و اینها
وقتی که شما از در ادله لفظیه از در خطابات نرسیدید، نوبت اصل میرسه دیگه. میگه اصل این است که باید احتیاط بکنید، ترتیب طبیعی بس به اینجا میرسد. اون وقت اینجا این طبق نظر آخوند، طبق نظر دیگران چی؟ دیگران یعنی منظور اونایی که اخذ قصد امتثال امر را در متعلق امر ممکن میدانند، مثل متقدمین و مثل متأخرین. متأخرین مثلا فرض فرمایید که مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی که علمای معاصره، که نوعا علما آقای سبحانی و دیگر بزرگان، اینا معمولا اخذ قصد انصار را ممکن میدانند و متقدمین از شیخ انصاری هم ممکن میدانستند. طبق اینها چی؟ طبق اینها هم براءت عقلی جاری میشه هم براءت شرعی جاری میشه. پس اونایی که اخذ این قید را ممکن میدانند هم میتونن به براءت عقلی تمسک کنن، هم میتونن به براءت شرعی. اما طبق نظر آخوند نه براءت عقلی جاری میشد نه براءت شرعی. این دو تا دیدگاه. تا اینجا تقریبا مطلب روشنه، طبق مبانی مطلب روشنه.
شرعیشون رو میفهمیم چون که وضعی رفعش به دست شارع
شد،
ولی براءت عقلی
شد. براءت عقلی هم چون اینجا بیانی نیست دیگه، چون بیانی نیست و شارع میتونست بیان بیاره، میتونست اخذ بکنه دیگه. بیانی نیست، عقل میگه که قبه قاب بلا بیان بفرونه. تا اینجا مطلب به یه معنا روشن، الا اینکه مرحوم آخوند در کفایه در اینجا یه صفحه شاید هم بیشتر یه بحثی مطرح کرده. اونم این است که حتی اگر کسی در بحث اقل اکثر ارتباطی قائل به براءت بشود، اینجا نمیتونه قائل به براءت بشود. دست فرمودید؟ پس طبق نظر این آخوند اینجا جای براءت نیست، درست دیگه، نه براءت عقلی نه براءت شرعی. ولی یه جمله ای داره که اینجا با بحث اقل اکثر ارتباطی فرق داره. ما اونجا احیانا اگر قائل به براءت عقلی بشیم در اون بحث، اینجا نمیتونیم باز قائل به براءت عقلی بشیم. بفرمودی؟ خب ولذا بحث را مرتبط کردن با بحث اقل اکثر ارتباطی. ولذا ما باید بحث اقل اکثر ارتباطی را عرض کنیم یه مقداری که لازمه اینجا انشاءالله عرض بشد، تا ببینیم که این افتراق، این وصف افتراقی که مرحوم آخوند اینجا مطرح می فرماین که میگن اگر اونجا احیانا شما قائل شدید به براءت، براءت عقلی، اینجا نمیتونید قائل بشید. فرمودیم خب به این صورت عرض کنیم که در اصول عملیه اصولیان، یعنی مجتهدین، حالا اخباری جای خود داره، اصولیان سه بخش کردن دیگه. گفتن که اگر یه وقت شما در یه مجتهدی فحص کرد به دلیلی در یه مسئله نرسید، فرمودیم اگر اون شبهه شبهه بدویه بود، شبهه بدویه یعنی چی؟ یعنی دایر بین نفی اثباته، آیا این حرام است حرام نیست، واجب است واجب نیست، این شی واجبه یا واجب نیست، یا حرامه حرام نیست، اینا میگن شبهه بدویه. اگر گفتن این طوری باشه، مجتهد مثلا شک کرد که آیا این حرامه یا حرام نیست، یعنی یه طرف نیست یه طرف هسته، یه طرف هست حکمه یه طرف نیست حکمه، اگر اینطوری باشه گفتن براءت جاری میکنیم. اصولیان میگن براءت جاری میکنیم. اخباری ها میگن نه، در شبهه تحریمیش باید احتیاط کرد. که آیا این حرام است حرام نیست، میگن اونجا باید بگیم حرامه. اخباری ها میگن اونجا باید احتیاط کرد. اصولیان میگن نه، مطلقا چه شبهه وجوبیه باشه چه شبهه تحریمیه باشه، چون یک طرفش هست یک طرفش نیسته، اونجا شما براءت جاری میکنید، هم براءت عقلی هم براءت شرعی. این یه طرف که شبهه بدویه، یه طرف هم اونجاییست که شبهه دارید، بدویه نیست، همراه با علم اجمالیه، همراه با علم اجمالیه. خب همراه با علم اجمالیه، اون وقت این علم اجمالیتون گاهی متباینینه. مثلا شما میدونید اینجا یه نجسی هست ولی نمیدونید که این ظرف نجسه یا اون یک ظرف. خب این ظرف با اون ظرف متباینینن دیگه، دو تا ظرف. بله دو تا تکلیف دو تا. اینجا اصل تکلیف را میدونید که یه نجسی هست، اما متعلق تکلیف را نمیدونید، متعلق تکلیف هم دایره بین متباینین، یعنی علم اجمالی به تکلیف دارید ولی متعلقش هم دایره به بین سیاقا متباینین. اینجا هم همه اصولیان میگن که اگر چنین باشه اشتغال احتیاط شبه محصوره، حالا اون غیر محصوره رو بله خصوصیاتی هست دیگه، در شبه محصورش همه قائلن چی آقا؟ احتیاط اشتغال، اونجایی که متباینه این باشه. خب اونجایی که این شد دو قسمت دیگه، در یک قسمت قائل به براءت شدن، در یک قسمت اصولیان همه قائل به اشتغالشون احتیاط شدن، اونجایی که متباینه این باشه. مثلا نمیدونیم آیا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، همه میگن اشتغال، باید هم ظهر را بخواند، چون ظهر و جمعه متباینه این هستن، باید اینجا هم احتیاط کرد. اون وقت اگر همراه با علم اجمالی بود ولی علم اجمالی ما متباینه این نبود، اقل اکثر بود، چطور؟ اقل اکثر، اقل اکثر را دو قسمت میکنن، یه وقت اقل اکثر استقلالیه، علم اجمالی دارم ها، آیا من مثلا 100 هزار تومان بدهکارم یا 120 هزار تومان بدهکارم، اینجا اقل اکثر استقلالی، یعنی اینکه اگر هر مقدار ادا بکنم همون مقدارش قبول میشد. اینطوری نیست که مثلا هر مبلغی که ادا میکنه اگر 120 هزار تومان باشه 100 هزار تومانش ادا بکنم اون قبول نشد، نه همون مقدار قبوله. مستقل، تکلیف ها مستقل نزد. با اینکه علم اجمالی دارم ها، علم اجمالی ما متعلقه که یا اینه یا این اقل یا اکثره. اینجا را نسبت به اکثرش ملحق میکنن به شبهه بدویه. نسبت به اکثرش کار میکنن با اینکه علم اجمالی هست، اینا ملحق میکنن به شبهه بدویه، میگن برای اشاره میکنن. نسبت به اکثرش همون اقل را شما نمیدونیم، مثلا 10 تا نماز از ما قضا شده 15 تا، میگن همون 10 تا را بخون 5 تا را دیگه برای اشاره کن. نسبت به اکثرتون اقل اکثر سیاست آقا استقلالیه دیگه، در فرمودید. یه وقت اقل اکثر ارتباطیه، یعنی نمیدونیم این نماز ما 10 جزئه یا 11 جزئه، به طوری که اگر 11 جز باشد ما اون جز دهم را نیاری مثلا این 10 جز به درد نمیخورد. متفرمونده؟ خب اینجا چی؟ پس شبهه ما همراه با علم اجمالیه، علم اجمالیش هم اقل اکثر ارتباطیه. اینجا یا ملحق میشد به متباینه این که باید احتیاط کرد، یا ملحق میشد به شبهه بدویه که در اصل جاری میشد نسبت به اکثر، همون 10 جز را بیار بقیه را نیار. اینجا علما دو تا مسلک دارن. مشهور میگن که اینجا باید احتیاط کرد، یه مرکبی باشه که به هم وابسته هستن، شما نمیدونید که 10 جز 11 جز باید 11 جز بیاری. البته به شرط اینکه اون جز 11 همی اگر هم یه وقت واجب نبود ضرر نمیرسونه، مانعیت ندارد ها، چون اگر اون مانعیت رو بشه مثلا متباینه میشد. اگر واجب بود خب واجب، اگر واجب نبود ضرر نمیرسونه. گفتن مشهور مثلا این است که در این اقل اکثر ارتباطی چی باید کرد؟ آقا احتیاط کرد. عقلا نقلا میگم باید احتیاط کرد. اما غیر مشهور مثل مرحوم شیخ انصاری و آخوند خراسانی میگن نه، اینجا محل جریان براعته، یعنی این اقل اکثر ارتباطی را ملحق کردن به کجا؟ به شبهه بدویه. نسبت به اکثرش ملحق کردن به اون استقلالی، بگیم به اون شبهه بدویه. گفتن اینجا شما براعت جاری میکنی نسبت به اکثر. وقت بیان مرحوم شیخ انصاری اینجا چی هست؟ در این که میگه بابا این علم اجمالی شما منحل میشد به علم تفصیلی و شبهه بدویه. چطور منحل میشد؟ میگه به خاطر این که شما اون 10 جز که نمیدونید 10 جز یا 11 جز، 10 جز را میتونید الان قسم بخورید که واجبه، یا به خاطر اینکه واقعا از اول از همون 10 جز واجبه، یا به خاطر اینکه 11 جز واجبه. خب بالاخره 11 جز هم واجب باشه 10 جز توش هست دیگه، وجوب غیری پیدا میکنه دیگه، اجزا وجوب غیری پیدا میکنه. پس شما الان میدونید که قطعا این اقلش واجب هست. مرحوم شیخ انصاری میگن که اینجا علم تفصیلی پیدا میکنید که اون اقل واجبه، یا به خاطر وجوب نفسی یا به خاطر وجوب چی آقا؟ غیری، یعنی همون اکثر واجب بوده این هم بالاخره خب ازاش هست. خب نسبت به اون جزء آخری که شک دارید اون اکثرش، خب میشه شبهه بدویه دیگه، اونجا هم بر اشاره میکنید. بیان مرحوم شیخ انصاری از این راه اومده. مرحوم آخوند این بیان قبول ندارن. پس فرمودید مرحوم آخوند در این مسئله، در این هم مثل اقل اکثر ارتباطی، انشاءالله در جای خودش خدا توفیق بدهد انشاءالله برسیم، مرحوم آخوند میان میگن که اینجا براعت عقلی جاری نمیشد. یعنی این راهی که شیخ رفته ها، گفته اینجا نسبت به اقل علم تفصیلی داریم ها، میگن نه این علم تفصیلی به درد نمیخورد، اینجا براعت عقلی راه نداره. بله براعت شرعی جاری میشه، براعت شرعی هم به درد ما میخوره دیگه، کافیه دیگه. الان براعت شرعی که جاری شد مشکل ما حل میشه دیگه، ما جاری میکنیم و همون اقل رو میخونیم. وقت بیان مرحوم آخوند که در اینجا چرا در اقل اکثر ارتباطی براعت عقلی جاری نمیشد، چنان که در جای خودش انشاءالله میاد و اینجا هم اشاره کرده، این است که ما اونجا دو تا علم اجمالی داریم. یکی به مأمور به که مأمور به ما 10 جزئه یا 11 جزئه، یکی هم به غرض. غرض مولا غرضی است که مترتب بر 10 جز یا غرضی است که مترتب بر 11 جز. و اخیشون میفرماید که این غرض را دیگه نمیشه شما اگر غرض مترتب بود بر 11 جز، این 10 جز نمیدونه دیگه اون غرض را هیچیش تامین بکنه، یعنی غیری دیگه هیچیش نمیتونه اونو تامین بکنه. تا 11 جز با هم نباشه اون غرض اصلا تامین نمیشه، هیچیش تامین نمیشه. و شما نمیدونی بگید آقا من علم تفصیلی دارم که یه مقدار از غرض تأمین میشد، فرمانه که وابسته به همه دیگه. اگر غرض مترتب بر 11 جز باشد دیگه 10 جز بیاری اصلا هیچی از غرض را تأمین نکردی. ولذا ایشون میفرمایند چون علم اجمالی دیگر داریم، اون مسئله این که علم اجمالی داریم یا غرضی هست، یه غرض وحدانی، یه اون غرضی که با همه یک غرضه، یا قابل تبعیض هم نیست، یا مترتب بر 11 جز یا مترتب بر 10 جز. و شما نمیتونید 10 جز را بیارید بگید آقا حداقل یه مقدار از غرض که یقینی بوده من اتیان کردم، اون بقیه را هم دیگه حالا برعکس چاره کنید. لذا مرحوم آخوند میگن علم اجمالی اینجا منحل نمیشد. بفرمایید. ولی حالا ایشون تکمیل کنم به شما بفرمایید اگه مطلبی هست بفرمایید. ولی ایشون میگن که برعت شرعی جاریه. چطور جاریه؟ میگه برای اینکه ما نمیدونیم اون جزء 11 همه جزئیت دارد یا ندارد، شارع برای جزء 11 همه جزئیت وضع کرده یا وضع نکرده. مثلا گفتیم میخواد دو تا علم اجمالی داریم که یکی مربوط مأمور به میشد که مأمور به ما 10 جزئیه یا 11 جزئیه، یکی هم نسبت به خرست. میگه شارع میاد میگه بابا مأمور به من 10 جزئیه، رفع اعمالای علمون، بگو اون یکی جز نیست، نمیدونیم جزء دیگه. خب وقتی شارع آمد گفت بابا این جزئیت جزء مشکوک را شما رفع کن، چون علمی به شما در این رابطه نرسیده، اون وقتی این را شارع خودش فرمود، معناش این است که اون غرض اگر مربوط بشد به 11 جز، من اون غرض را به شما منجز نکردم. یعنی بعد از اینکه این برایت شرعی جاری شد، میاد مسئله غرض را هم حل میکنه، میگه بابا اون غرض اگر یه غرضی بوده که مترتب بر 11 جز بوده، من اون غرض را به شما منجز نکردم. نظر مودی؟ پس این برایت شرعی میاد مشکل اون عدم علم اجمالی به غرض را هم حل میکند. یه بیان اینطوری مرحوم آخوند داره، ولی دو میگم برایت شرعی جاری میشه و مشکل حل میشه. خب این را در اقل اکثر ارتباطی پس نظر مرحوم آخوند چی میشد آقا؟ که برایت عقلی جاری نمیشد اما برایت شرعی جاری میشود. وقت میان ایشون اینجا، حالا اون بحث را در جای خودش کردن دیگه، اینجا میفرمایند که ما اگر اونجا احیانا قائل بشیم به برائت عقلی که قائل نبودن دیگه، میگفتن چون مسئله غرضه قائل نبودن، ما اگر احیانا اونجا قائل بشیم به برائت عقلی، باز نمیتوانیم اینجا قائل بشیم به برائت عقلی. این جمله را ایشون اینجا توضیح میدن که احیانا اگر ما اونجا قائل به برائت عقلی بشیم، که نشدیم البته اونجا، اگر بشیم اینجا نمیتونیم به برائت عقلی ما تمسک پیدا بکنیم. اون وقت علما در توجیه این که چطوریشون میفرماین ما احیانا اگر اونجا قائل به برائت عقلی بشیم اینجا نمیتونیم بشیم، و چه افتراقش چیه؟ در توجیه وجه افتراقی که مرحوم آخوند میام میخوام بگن که اگر اونجا هم بپذیریم اینجا نمیتونیم بپذیریم، توجیهات فرمودن. بفرمایید. بله. خب حالا ببینیم که چطور باید بشه دیگه. قید اولیه و ثانویه. چه بیانی ما داریم که اونجا اگر مرحوم آخوند یه جمله فرموده که اینجا مربوط به مقام امتثاله، اونجا مربوط به اصل تکلیفه، و لذا اونجا اگر قائل به برائت عقلی بشیم اینجا قائل نمیشیم. اینطوری بیانش هم اینطوری در کفایه. اما اینا باید که انه توضیح داد که چرا ایشون میگن در مقام امتثال پس نمیشد اما در اونجا میشود. در فرمودید آی خوی رضوان الله علیه، اینجا یه اشکالی که بر مرحوم آخوند دارن، میگن آقا این فرمایش شما رو ما نمیپذیریم. اینجا هم شما میخواید بفرمایید که اینجا چون بیان ممکن نیست، چون بیان ممکن نیست پس اینجا برای عقلی جاری نمیشود. اونجا بیان ممکن هست ولی اینجا بیان ممکن، فرقش میخواید اینطوری بفرمایید. اونجا بیان ممکن هست شک میکنیم ولی زا میگیم اونجا برایت عقلی جاری میشد، بیان نرسیده برایت عقلی جاری میشد. یعنی چون نفرموده که جاری میشد، فرض میکنه که اونجا بتونیم بگیم که جاری بشد. آخوند میگه اگر بگیم که اونجا جاری میشود، فرقش این است که اونجا ممکن هست تقیید، اینجا تقیید ممکن نیست. باید اینطوری بفرمایید. مرحوم آقای خویی اشکال میکنن که اینجا هم بیان ممکنه. درسته اینجا از قیود ثانوی است ولی بیان ممکنه. چطور ممکنه؟ میگه طبق مبنای شما هم ممکنه. و آخوند میفرمایند چطور ممکنه؟ میگه برای اینکه درست شما در میگید در متعلق امر اولم نمیشه، در متعلق امر ثانی هم نمیشه، ولی خودتون فرمود به عنوان یک جمله خبریه ارشادی ممکنه این بیان بیاد. پس بیان به عنوان امر ارشادی خودتون قبول داری؟ همین کافیه؟ همین کافیه بگید که این اونجا هم اگر بگیم برایت عقلی، بفرمایید برایت عقلی اونجا جاری میشه چون بیان ممکنه، اینجا هم باید بگید که اینجا هم برایت عقلی جاری میشه چون بیان ممکنه. بیان به چی ممکنه اینجا آقا؟ به همون جمله خبری ارشادیه. بر آخوند اشکال میکنن، طبق مبنای آخوندا میگن که شما که قبول دارید این بیان به این مقدار ممکنه. حالا آیا این اشکال مرحوم آیت الله عظما خویی رضوان الله علیه در آخوند وارد هست؟ به نظر میشه، به نظر میاد که بشود از مرحوم آخوند ما اینجا دفاع کنیم. چطور دفاع میکنیم؟ میگیم که این فرمایش شما، این اشکال شما وقتی وارد است که این بیان بر مولا باشد، بر عهده مولا باشد که بیاد با جمله خبریه این مطلبش را بیان بکند، مطلبی که در غرضش دخیله بیان بکند،
راه دیگه نباشه
برای بیان، راه دیگه نباشد. اما آخوند اینا قبول ندارن. آخوند میگن چنین بیان بر عهده مولا نیست. آخوند میگن اگر مغفول عنه بود این قید، خودش تأثیر در آخوند میگه این قید از قیودی بود که مغفول عنه بود، بله مولا باید با جمله خبری ارشادی بیان میکرد. اما میگه اگر مغفول عنه نیست، مثل همین قصد قربت مغفول عنه نیست، اینجا عقلم که اینجا هست که میگه بابا غرض مولا رو باید تأمین کنی، دیگه نیازی نیست که مولا با جمله خبری ارشادی باید بیان کنه. پس بنابراین این اشکال شما بر آخوند از این جهت قابل دفاع هست که بگیم که مرحوم آخوند چنین بیانی را بر عهده مولا لازم نمیدونن، در خلاف اون قیودی که در اقل اکثر ارتباطی هست. اونجا بله راهش که بفهمیم این هم جزء اجزای نمازه، فقط راهش چیست آقا؟ بیان خود شارعه است. ولی اینجا خود عقل میگه برو احتیاط کن، برو با قصد قربت احتیاط بکن و مغفولونن هم نیست، ولذا بیان این داره نمیتونید با بیان اونجا مقایسه بفرمایی. این دفاعی است که ما از مرحوم آخوند میتونیم اینجا انجام بدیم.
خب شادی بودن با اون که بر عهدهش باشه خودش منافات داره. اگه این نفر بودن که بر عهده مولا هست که حتما بودن ارشادی میتونه این کار رو کنه یا نمیتونه؟
میتونه ولی بر عهدهش نیست. پس براعت در جایست که ما بگیم که بیان باید مولا بیان میکرد، بیان نکرده، پس میفهمیم که مولا این اراده نکرده. نه دیگه باید بتونیم بگیم که این اراده نکرده، ولی شما اینجا نمیدونید بگید مولا این اراده نکرده. مولا میگه بابا ما از طریق عقل اینا بیان کردیم دیگه، چون مغفورون نیست. عقل میگه دیگه کفایت کردیم، پس شما نمیدونید به عهده مولا بذارید، پس اینا اراده نکرده، پس مولا اینجا رو نمیخواد از ما. عقل میگه آقا اینجا خب حقابه بلا بیان، میگن خب بیان عقلی که بوده دست فرمودید. پس بنابراین این مطلبی هست که راجع به فرمایش آقای خویی، بیان مرحوم ناینی دارن در توضیح فرمایش صاحب کفایه و بیانهای دیگری احیانا اینجا مطرحه، اینا را انشاءالله دیگه فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.